نوعی از سرطان معده که اسمش مالت هست، اینها بایستی حتما رژیم ریشه‌کنی هلیکوباکتر براشون بذاریم. اما گاهی در سوء هاضمه ها هم دیده شده که در واقع درمان این عفونت میتونه درد شکم مریض رو کاهش بده.
بله بسیار عالی، خیلی
متشکرم. شما چه مریض خوبی هستین، انشالله که همیشه سلامت باشین و در بهترین شرایط باشین. اما بسیار خوب مطالب رو اشاره میکنین، خیلی ممنون.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر از حضورتون و از نکات ارزشمندی که فرمودین. به اتفاق سرکار خانم دکتر آناهیتا صادقی، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم، در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید و التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
آداک، تولید کننده پوشاک ویژه آقایان و بانوان. آداک، دوست پوست شماست.
شرکت فیلترسازان کهن‌پارس، تولید کننده انواع فیلتر خودروهای سبک. شرکت فیلترسازان کهن‌پارس با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با بهره‌گیری از روش‌های بروز تولید و پاسخگویی به موقع، بران است رضایت خاطر مشتریان را برمغان آورد. هوای ماشینتونو داریم.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل ری کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم. باشه خدافظ. جانم ایزان، جانم
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیره آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد جف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیره دیگه میدم خدمت.
یه شیره دیگه نه، فقط ماهان.
بله فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
بچه ها، فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشستم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
بروشم. فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازار رو بگردیم.
کلی بازار چرا؟
مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسوان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لامپ‌های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
جک پارکینگ محک، با کیفیت، پرقدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان‌های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026-331-36 www.mahakko.ir.
بسم الله الرحمن الرحیم. با رادیو 40 هم سفر می شویم با کاروان حسینی.
دل بیتاب اومده، چشم پر از آب اومده، لشگر مشکی پوشا، سین زنای عربا، شب همه شب می خونم نوه برای عربا.
رادیو 40 را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir و نیز گیرنده های دیجیتال دریافت کنید. موج اف ام ردیف 95 ممیز 0.5 مگاهرتز، موج الحسین.
دارم عاشقی رو نفس میکشم، هوای زمینت یه چیز دیگه است. اگه کل سالم بیام کربلا، ولی اربعینت یه چیز دیگه. یاده میام بلکه آروم بشم، بذار سینم و واکنم آتیشه، میخوام هر چی دارم بریزم به پار. آدم گاه اینجوری عاشق میشه. هاشون پر از حواله، خداییش عجب عاشقایی داری. مسافر قدم ها تو باید بوسی، داری پا رو بال ملک میذاری. یاده میام بلکه آروم بشم، بذار سینم و واکنم آتیشه، میخوام هر چی دارم بریزم به پار. آدم گاه اینجوری عاشق میشه. آدم گاه اینجوری عاشق میشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سلامت، خیلی متشکرم از اینکه همراه و همدل برنامه این شبکه هستین. امروز جمعه 11 شهریور ماه، ما هم با تقدیم بخش عصرگاهی برنامه تا ساعت 22 همراه شماییم. ساعت همینک 17:10 است و نوبت میرسه به بازپخش برنامه چشم‌انداز از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
چشم‌انداز،
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه‌ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه‌های چشم‌انداز از سیاست‌های کلان سلامت مطالبی رو تقدیمتون می‌کنه. اونچه که در برنامه‌های توسعه کشور بهش اشاره شده، تعیین تکالیف قانونی در حوزه سلامت و همچنین سیاست‌های کلان در هر عرصه‌ای که تاثیرگذار بر سلامت هست. اما هفته هفته دولت هست. خدمت همه دولت مردانمون این هفته رو تبریک می‌گیم و خدمتگزاران واقعی رو قدردانشون هستیم و این برنامه رو اختصاص دادیم به صنعت دارو. تولید دارو در داخل کشور از ابتدای زنجیره که تأمین مواد اولیه هست و تولید تا عرضه دارو. دعوت میکنم شنونده باشید.
تولید 97% از داروهای مورد نیاز مردم در داخل کشور و کسب رتبه نخست تولید دارو در سطح خاورمیانه تنها بخشی از افتخارات صنعت دارویی ایران است. دکتر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو:
میتونیم 97% از داروهای مورد نیاز مردم کشورمون رو تأمین کنیم. این در حالیه که ظرفیت کارخانه‌های داروسازی ما نزدیک به 2 برابر این مقداره و اونها میتونن در واقع با سیاست‌گذاری مناسب تولیدات خودشون رو افزایش بدن و انشالله با تأمین پایدار نیاز داخلی بتونن در واقع راهگشای بازارهای صادراتی ما باشن، که البته باید برنامه‌های خیلی مشخص و متخنی رو برای این ما انشالله برنامه‌ریزی کنیم. در حوزه زیست فناوری و داروهای بایوتکنولوژی به پیشرفت‌های قابل قبولی رسیدیم. جزء 4 کشور اول آسیا هستیم در تولید این داروها. ما با تولید داروهای در واقع زیست فناوری در داخل کشور هم نیاز بیماران خودمون تامین کردیم، هم تونستیم نزدیک به 2 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی در این حوزه داشته باشیم، که علاوه بر صرفه‌جویی ارزی ما تأمین پایدار و مطمئن این داروها رو که بیشتر در بیماران سبل‌العلاج و خاص مصرف میشه رو در واقع به ارمغان آوردیم. این پیشرفت ها نویدبخش اینه که ما بتونیم از همه داشته‌های خوب، از جمله جوانان ما، از جمله نخبگان ما، در این حوزه به خوبی استفاده کنیم، چرا که صنایع دارویی صنایعی هستن که از تمام ظرفیت‌های نخبگان میتونن استفاده کنن در تمام حوزه‌ها، در حوزه‌های پزشکی، در حوزه‌های مهندسی و فنی، در واقع در این حوزه میتونن فعال بشن و یک پوشش در واقع وسیع و متنوع از داشته‌ها، فناوری و نخبگان و تخصص‌ها رو در زیر چتر مهارت خودش بگیره. اون چیزی که برای ما خیلی اهمیت داره حفظ این ساختار، حفظ این زیر ساختار برای ارتقای سلامت مردم کشور و برای نسل‌های آینده هست که باید به اون توجه ویژه بشه.
با توجه به پیشرفت‌های ایجاد شده در صنعت داروسازی کشور، امروزه داروهای نوترکیب و با فناوری بالا برای بیماران مبتلا به سرطان، MS، هپاتیت و بیماران خاص توسط متخصصان داخلی ساخته و وارد بازار شده است.
در این بخش از برنامه گفتگوی بندر خواهید شنید با آقای دکتر علی فاطمی، دبیر انجمن داروسازان. خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای دکتر. این ایام رو هم خدمت شما همکارانتون تبریک میگم. ایام هفته دولت هست و دولت مردانمون.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم ادبی و شرمنده خوب برنامه چشم‌انداز.
عرض کنم خدمتتون که ما خب در مورد دارو خیلی برنامه داشتیم، چه توانمندی‌های صنعت دارو، چه در مورد مشکلاتی که مردم برای تهیه دارو داشتن، افت و خیزهایی که ما برای تأمین دارو داشتیم، دلایلش هم متفاوت بوده، بحث مسائل اقتصادی، تحریم‌ها و هر اون چی که تأثیرگذار تو تأمین یک همچین کالای استراتژیکی. اما انکار ناپذیر توانمندی‌هایی که صنعت داروی ما به دست آورده در طول سالیان متوالی، نمی‌خوایم به خیلی دور برگردیم و حالا حتی انحصاری که پیش از دوران انقلاب وجود داشت، اما تو همین دهه اخیر اگر ما بخوایم از توانمندی‌های تولید دارو و تأمینش توسط بازار داخل بگیم، نظر شما رو می‌خوایم جویا بشیم.
بله ببینید، همونطور که اشاره فرمودید، خب صنعت داروسازی ما سابقه خیلی طولانی داره. داروسازی نوین هم عصر با امیرکبیر، یعنی حدود 160-170 سال پیش به ایران وارد شد. یعنی داروسازانی که در فرنگ تحصیل کردن به ایران اومدن و دانشگاه های داروسازی در ایران پایه‌ریزی کردن. همونطور که حالشون تاکید داشتیم خیلی به عقب بر نگردیم. اگه بخوایم به سالیان جدید ما بیاییم، میبینیم که تقریبا از دهه 30 و 40 شمسی بود که کارخونه های داروسازی در ایران پایه‌گذاری شدن و بسیار از شرکت های خارجی در ایران تولید رو انجام دادن. داروسازان ما توانایی رو داشتن که بتونن تحت لیسانس شرکت های بزرگ دنیا محصولات دارویی رو تقریبا با همون کیفیت تولید کنن. بعد از انقلاب خب طرح جنریک اومد، اون شرکت ها از ایران بیرون رفتن، ولی واقعا داروسازان ما تونستن با همون کیفیت داروها رو تولید کنن. در 10 سال اخیر خب اتفاقات زیادی افتاد. دارو از اون شکلی که همیشه صرفا داروهای شیمیایی استرا هم بود و داروهای طبیعی گیاهی که خب هر دور ما در کنار هم دیگه داشت، داروهای طبیعی که به شکل سنتی یا به شکل فرآوری نشده در اختیار مردم نیستن، بلکه به صورت فرآوری شده با دوز کاملا مشخص، مواد اکتیو کاملا اندازه‌گیری شده در اختیار بیماران قرار میگیرن. ولی جدا از داروهای شیمیایی و طبیعی خدمتتون عرض کردم، در سال اخیر ما شاهد سیستم‌های نوین دارورسانی بودیم. با استفاده از فناوری‌های اسنان و فناوری و بایو فناوری تونستیم داروهایی رو بسازیم که به طور مشخص به همون رسپتور یا گیرنده خاص دارو در بدن منتقل بشه و عوارض جانبی داروها خیلی کاهش پیدا کنه. مشخصا بخوام اسم ببرم خدمتتون، خب ما برای داروهای ناباروری، داروهای بیماران خاص مثل MS و خیلی از داروهای صعب العلاج، ما تا 10 سال پیش وابسته به داروهای بیولوژیکی بودیم که از خارج باید وارد ایران بشه. ولی امروز همین داروها که خیلی واسه داروهای هورمونی هستن و با روش‌های جدیدی مثل فناوری‌های داروهای نوترکیب دارن ساخته میشن، در داخل کشور ما واقعا الان دارن با برندهای ایرانی وارد بازار میشن، نه در بازار خود ما، حتی به کشورهای دیگه هم صادر میشن. حتی کارخونه‌های ایرانی الان در بسیاری از کشورهای همجوار ما شعبه دارن و در اون کشورها دارن دارو رو واقعا با کیفیتی در سطح بعضی شرکت‌های اروپایی داروهای ایرانی رو عرضه میکنن. ما الان برای خیلی از بیماری‌ها، مثلا بیماری MS، انواع اینترفرون‌ها بودن، فاکتورهای انعقادی برای بیماران هموفیلی، به هورمون‌های تحریک کننده تخمدان که برای ناباروری استفاده میشن، یا حتی فرآورده‌های دیگری که اشکال جدیدی دارویی هستن، مثل انواع قلم‌های انسولین که ما تا شاید یک سال پیش با مشکل جدی قلم‌های انسولین مواجه بود، ولی امروز ما می‌بینیم بعضی از کارخانه‌های دانش‌بنیان ما تونستن انسولین قلمی رو در داخل ایران بسازن، در حدی که ما الان ادعا می‌کنیم می‌تونیم مازاد انسولین قلمی رو حتی صادراتش رو داشته باشیم. اینو همش واقعا به همت داروسازان کشور ما و پزشکان کشور ما فراهم شد. داروسازا خب همت کردن، داروها رو با کیفیت خوب ساختن، پزشکان ما اعتماد کردن به داروهای ایرانی و اعتمادشون به مردم منتقل کردن. خب البته معنیش این نیست که ما الان در داخل ایران مشکلی نداریم بابت تولید، بابت عرضه دارو. خب عرضه دارو در کشور ما توسط حدود 14,000 داروخانه در ایران صورت میگیره. کیته داروسازی صرفا تولید دارو رو نداریم، در کنار تولید ارائه خدمات هم بسیار.
همینو میخواستم آقای دکتر که شما اشاره ای هم بفرمایید، بحث حالا این زنجیره ای که مطرحه، از تأمین مواد اولیه هست که حالا چقدرش با تولید کننده داخلی میسر، بس تأمین هست توسط صنعت، و بعد چون داروی کالای سلامت هست و استراتژیک هست و نظارت خاص خودش رو داره، همین که واقعا چقدر نظارت هست روی فرایند تولید که حالا اون جای بحث خودش رو داره. ولی می‌خواستم شما چون تو انجمن داروسازان هم تشریف دارید، همین بحث زنجیره از زمانی که دارو توزیع میشه تا عرضه، واقعا اون شرایط خاص نظارتی که روش اعمال میشه با تخصص داروسازی اشاره بفرمایید.
بله، ببینید قبلا وقتی که از رشته داروسازی صحبت میشد، این که من دارم میگم تقریبا مربوط به حدود 70 سال پیشه، عمدتا کسانی بودن در داخل داروخانه ها داروها یا اسپسیالیته ها رو میساختند، ولی عملا از دهه 30 و 40 شمسی به بعد اغلب داروها دیگه ساخته شده در اختیار داروخانه ها قرار گرفت. کارخونه ها اومدن تو بسته‌بندی ها خیلی خوب به صورت قرص کپسول شربت دادن و نقش اصلی داروساز و ارائه خدمات دارویی که دارو ساختن بود، اسم در از فارماسیست ها که به داروساز در ایران ترجمه شد، کارشون همین ساخته دارو بود، عملا تغییر کرده که به ارائه خدمات دارویی دیگه داروسازون در داروخانه ها نمیان داروها رو با هم ترکیب کنن فرآورده بسازن. حتی شاید تا یک سال پیش یکی از کارهایی که در داروخانه صورت میگرفت بحث خوندن خط پزشکان در نسخه بود، خب مهارت خاصی نیاز داشت، الان اون هم عملا تسهیل شده، یعنی الان نه تنها ساخت دارو تبدیل شده به فرآورده های آماده در داروخانه و دیگه نسخه خوانی هم به عنوان هنر تقریبا دیگه به حساب نمیاد به خاطر بحث نسخه الکترونیک. بحث وجود داروساز در داروخانه به عنوان عضوی از تیم درمان که بخوان خدمات دارویی به بیماران ارائه بکنن خیلی بیشتر از گذشته به چشم میاد، مخصوصا داروسازانی که در بیمارستان ها حضور دارن با بیماران بستری خب شرایط خاصی دارن، هم به خاطر ضعف و بیماریشون باید دوز دارو به اندازه‌ای که در رفتش تثبیت کرده در اختیارشون قرار بگیره که دارو مؤثر باشه و همین که خب اونا نسبت به عوارض جانبی رو هم حساس‌تر هستن. امروز داروسازان بالینی که تقریبا حدود 20 سال هست در ایران دارن تربیت میشن در بیمارستان‌های ما مشغول کار شدن، تشخیص بیماری رو پزشک انجام میدن ولی تجویز دارو و تعیین دوزاژ داروی متناسب برای بیمارسی بیماران بدحالی که مجبورن که از طریق لوده مثلا غذا و دارو رو دریافت کنن، چه بیمارانی که بیماران تزریقی هستن یا به صورت خوراکی دارو رو استفاده میکنن، با تجویز داروسازان بالینی این دارو رو میگیرن. بحث تلفیق داروی در بیمارستانهای ما الان بسیار حائز اهمیت هست که میان میسنجن داروهایی که بیمار از قبل مصرف میکرده با داروهایی که جدیدن پزشک برای اونها تجویز کرده و با بیماری و شرایط بدنی خاصی که اونها دارن. یعنی امروز واقعا داروسازان در بیمارستان ها باعث شدن هم مصرف دارو کاهش پیدا کنه هم عوارض ناخواسته دارویی که در سال برآورد میشه تعداد زیادی از بیماران به خاطر همین هم در ایران هم در دنیا جونشون رو از دست میدن واقعا کاهش پیدا کنه. در داخل داروخانه خدمتتون اشاره کردم داروسازا هم وظیفه کنترل و نسخه دارویی با پزشک رو بر عهده دارن و همین که مشاوره های لازم رو هم به بیمار هم به پزشک ارائه میکنن. ما امیدواریم با توجه به اینکه ما سند جامع خدمات داروسازان رو در سال 98 رونمایی کردیم، یعنی در جشن 5 شهریور تقریبا 3 سال پیش این سند رونمایی شد، در حال حاضر استانداردهای ارائه خدمات جدید داروساز در داروخانه بله. هم بابت مشاوره هم بابت بعضی تست‌های تشخیصی سری در همه دنیا وجود داره در داخل داروخانه ها صورت میگیره. واکسیناسیون ها بسیار از واکسن ها مثل واکسن آنفولانزا یا حتی واکسن کووید و همون کرونا الان در بسیار از کشورهای دنیا در داخل داروخانه ها داره بسیار مؤثرتر با هزینه بسیار پایین و با اثر بخشی بهتر، چون خروج واکسن از داروخانه تا بخواد به دست واحد تزریقاتی یا به بیمار برسه ممکنه باعث کاهش اثر بخشی
بله همینطوره.
الان این کار در بسیار از کشورهای دنیا در داخل داروخانه ها داره صورت میگیره. سند جامعه خدمات دارویی خب یه مقدار تاخیر داره به وجود اومد در اجراش، ما انتظار داریم که واقعا در این دوره از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو شاهد تصویب همه استانداردهای ارائه خدمات وجود 16 خدمت در داروخانه باید ارائه بشه که تقریبا 5 خدمت در گذشته وجود داشت و عملاً 11 خدمت جدید هست. حالا اگه توضیحات بیشتری باشه من خدمتتون میتونم برسونم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. یه نکته جالب اشاره کردین همین واکسن هست. خود ما که توضیح بهداشت حالا درس خوندیم و میدونیم که مثلا زنجیره سرد بعد رعایت بشه، همین واکسن آنفولانزا ساده را اگه در نظر بگیریم، چون بحث واکسیناسیون کشوری نیستش ولی خب وقتی هر ساله تأمین میشه برای گروه پرخطر، همین فاصله زمانی که فرد واکسن از داروخانه میگیره تا جایی که مراجعه میکنه، این شیوه حمل و نگهداری اینا همه ممکن اگر اما داشته باشه و خب دقت نظرات خاص میخواد، اگه همین خدمت بتونه تو محیط قبل از اینکه از داروخانه خارج بشه اتفاق بیفته واکسیناسیون، خب خودش یه کمک خیلی بزرگه که حالا باید دید که در ادامه چه تصمیماتی رو در حوزه اجرایی نظام سلامت میگیره و چجوری میشه ما از خدمات اینچنینی بتونیم استفاده بکنیم و این گستردگی خدمات داروسازانمون. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر که امکانی گفتگو برای ما فراهم کردید و ما هم واقعا قدردان خدمات همه عزیزانی که در حوزه سلامت مشغول خدمت رسانی هستند همواره هستیم و یادمون نمیره واقعا چه کمک خود داروسازا برای تأمین داروها در زمان همگیری کرونا، اون اوج افزایش تعداد موارد مرگ و میر داشتن و کمکی به مردم میکردن، حتی واقعا دلسوزانه، برای اینکه ببینن کجا میتونن داروی خاص خودشون رو پیدا بکنن، خارج از سیته وظایف خودشون کمک میکردن. خیلی سپاسگزارم. واقعا ما امیدواریم که همواره این گروه ارزشمند بتونن خدمات مناسبی رو ارائه بکنن، تصمیمات خوبی گرفته بشه برای نحوه خدمت رسانیشون و دلگرم کردنشون نسبت به ادامه کار. سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم.
ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
شما روی موج اف ام و در ردیف 102 مگاهرتز قرار گرفتید.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می‌شنوید.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید. چشم‌انداز،
برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر عباس کبریایی زاده. ایشون استاد دانشگاه هستند، داروساز و فعال صنعت دارو ناماشنا در این صنعت برای شما هموطنان عزیز. جناب دکتر کبریایی زاده، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم. هفته دولت رو هم خدمت شما تبریک میگم که به هر حال بازوان توانمند تولید کننده ما هست که کمک میکنه به دستگاه اجرایی در نظام سلامت برای تأمین یکی از اساسی ترین کالاهای مورد نیاز مردم، دارو. و ما همواره در رادیو سلامت درباره توانمندی های صنعت دارو صحبت کردیم، از نظر کمی، کیفی، اینکه واقعا چقدر تامین کننده نیازهای مردم هست، افت و خیزه هایی که در سالهای مختلف به دلایل مختلف، دشواری های اقتصادی، مسائل تحریمی، همچنان حتی در دوران دفاع مقدس و حتی تلاشی که صنعت دارو داشت در دورانی که میخواست به شکوفایی برسه و به هر حال این تجربه که باید ما به توان داخل متکی باشیم. ما در خدمت شما هستیم. از توان تولید برای ما بگید و تنوع تولید و میزان تولید.
خیلی متشکرم از شما و من هم عرض تبریک دارم هفته دولت رو خدمت همه مردم عزیز ایران و به خصوص کسایی که خدمتگزار واقعی مردم هستن. خب به هر حال استحضار دارید که ما در دوران بعد از انقلاب همواره مواجه بودیم با تحریم هایی که اصولا تحریم های بسیار شدید اقتصادی بوده و حتی بانکی، خب در سالهای اخیر خیلی به شدت بالایی وجود داشت. من خاطرم هست که در دوران جنگ بسیاری از داروهایی که برای مقابله با حملات شیمیایی عراق ما نیاز داشتیم به ما نمیدادن و به ایران نمیفروختن و با برنامه ریزی خوبی که بعد از انقلاب در کشور صورت گرفت، خوشبختانه ما توان تولید بسیاری از داروها رو در کشور پیدا کردیم، به شکلی که در اواسط جنگ به بعد ما تولید کننده آنتیدوت ها یا داروهایی که به عنوان مقابله با عوامل شیمیایی جنگی استفاده می شدن بودیم و در جنگ داعش در عراق هم خب ایران یکی از کشورهایی بود که تونست داروهای مورد نیاز عراق رو تأمین بکنه. در حال حاضر خوشبختانه ایران میتونیم بگیم که زنجیره دانش و فناوری تولید دارو در ایران عمق بسیار خوبی پیدا کرده. ما توان این رو در کشور داریم که مولکولای دارویی که به عنوان مولکولای جدید معرفی میشن در دنیا، اینها در ایران به تولید برسن، از ماده اولیه گرفته تا فرمولاسیون اونها و همینطور اثبات کارایی بالینی اون ترکیبات از طریق مطالعات بالینی که در داخل کشور انجام میشه. خوشبختانه در سالهای اخیر یه توجه خوبی حتی به ساخت ماشینالات داروسازی شده و بسیاری از ماشینالات داروسازی امروز در داخل کشور ساخته میشن. به نوعی میتونم ادعا بکنم که صنعت داروسازی ما در کشور داره به بلوغ هم دانشی و هم تکنولوژی خودش میرسه.
بسیار
عالی. دوم مهر ما نمایشگاه ایران فارما رو داریم که یکی از رخدادهایی که توانمندی‌های دارویی کشور اونجا عرضه میشه. من ثبت نام شده های ایرانی و خارجی رو که نگاه می‌کردم می‌دیدم تقریباً ما یا تحقیقاً در تمام زمینه‌هایی که به حوزه فناوری و صنعت داروسازی مربوط میشه خوشبختانه شرکت کننده داریم در این نمایشگاه و فرصت بسیار خوبی است که انشالله دولت بپردازه به حمایت از این شرکت‌ها برای توسعه صادرات و اطمینان دارم با این توانمندی خوبی که در کشور ایجاد شده انشالله ما بتونیم به سمت تراز تجاری مثبت در حوزه دارو حرکت بکنیم.
آقای دکتر، حالا که اشاره کردید به بحث صادرات که خب در موردش واقعا میشه ساعت‌ها صحبت کرد، منطقه‌ای که ما هستیم کشورهای همجوار، حالا یک کمی هم دورتر بریم، بفرمایید که چگونه مقایسه میکنید صنعت داروسازی ما رو با اون چه که توانمندی‌های کشورهای همجوار هست؟ میخوایم ببینیم که واقعا تو در منطقه جغرافیایی خودمون ما در چه شرایطی هستیم از نظر